ساعت 17 در تهران. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی رات هستم. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی برگزار شد. ارتش آمریکا آمار مجروحان حمله به کاروان نیروهای ناتو را اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها قطر یک قایق ایرانی را توقیف کرده است. مراسم تنفیذ 12th دوره ریاست جمهوری ایران صبح پنجشنبه در تهران برگزار شد و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران حکم تنفیذ را به حسن روحانی ارائه کرد. آیت الله خامنه ای در جریان این مراسم آمریکا را متجاوز و وقیح خواند و از دولت جدید خواست تا به گفته او در برابر سلطه طلبی با صلابت و قدرت حاضر شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در نطق خود برجام را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای تعامل بین المللی خواند. درباره مراسم تنفیذ که امروز در تهران برگزار شد با حضور شماری از مقام‌های ارشد و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی، ما الان تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو روی خط ارتباطی استودیوی رادیو فردا داریم. آقای رحمانی به شما سلام می‌کنم. اگر صدای من رو دارید می‌خوام ابتدا از شما بپرسم، چون در بخش‌های قبلی ما سخنان آیت الله خامنه‌ای رو تحلیل کردیم که به سیاست خارجی و داخلی پرداخت و به دولت هم توصیه هایی داشت. در ادامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانش به مسائلی از جمله برجام و مسائل اقتصادی پرداخت، از برنامه‌اش برای تعامل با جهان گفت. چه موارد مهمی در صحبت‌های حسن روحانی بود که توجه شما و رسانه‌ها رو جلب کرده؟
ببینید این مراسم حتی حاشیه مراسم تنفیذ هم خیلی مهمه، علم که بهش غالبات پرداخت. این آقا روحانی اساسا خیلی آرام و محافظه کارانه به نظر من صحبت کرده و خیلی هم تقریبا طولانی. آقا روحانی وقتی کلمات قصار میگه بیشتر مورد هجوم جناح راست دفاعی قرار میگیره، وقتی توضیح میدهد آرامتر. ببینید باید این سخنان آقای روحانی با اعلام نهایی وزرای کابینه در نظر گرفت. وسط یک مراسم تنفیذی که همه اخموان و 80% افرادی هم که اومدن در اون مراسم به این رئیس جمهور رأی ندادن یا باش مخالف هستن و همچنین با شایعاتی در مورد کابینه هست، این مراسم تنفیذ به تعبیر بعضی ها مراسم غمگینانه بود و عبوس و اخمی بود تا یک مراسم تنفیذ که معمولا با یک نوع سرخوشی و شادی همراهه. سخنان آقای روحانی هم چیز خاصی توش نبود، منتها فقط تاکید بین داشت که با توجه به خاص و رأی مردم رأی داده چیز کابینه رفتار خواهد کرد. تو خاص مردم اولویت بندی شده است. اگر از نظر آقای روحانی این اولویت ها رو باید در اعلام کابینه اش دید، آیا مثلا مسئله اقتصادی فقط عمده است، ایشان مسئله مدنی فراموش خواهد کرد، مثل توصیه سیاسی چه خواهد شد، آیا فقط تعامل با جهان به مفهوم این هستش که ما به خلاف خیلی موانع اقتصادی رو برمیداریم و برای برداشتن موانع اقتصادی حاضریم به راست افراطی و راست ایران امتیاز بدهیم که مثلا به مورد آزادی های مدنی کم ذهن کنیم. اینا نکاتی هست که به نظر من در سخنان آقای روحانی با اعلام ترکیب و کابینه شوشن میشه.
آقای رحمانی، تو صحبتاتون گفتید که چهره حاضران در این مراسم بیشترشون عبوس و گرفته بود. میخوام ازتون بپرسم که به نظر شما ترکیب شرکت کنندگان مراسم امروز که مورد توجه بسیاری هم قرار گرفته معنای خاصی داشت؟
این خیلی معنی داره. آقای خاتمی نیست، البته آقای خاتمی نماینده همه نیروهای حذف شده حتی در نظام هم نیست، چه آقای مصیبه کروبی هم نبودن و خیلی های دیگه بیرون حکومتی هم در این مراسم نبودن. حتی یه چهره شاخص اهل سنت هم در این مراسم دعوت نشده بود. اهل سنت رأیشان در ایران الان درست تعیین کننده نیست ولی بسیار مؤثره، یعنی میتونن نتیجه بازی عوض کنن و این اتفاق افتاده. هیچ شما نه مولوی عبدالحمید دیدید نه اهل سنت از کردستان دیدید، در این مراسم شما هیچ چهره مدنی هم ندیدید. از یک طرف دیگه چهره های از اصلاح طلبان قایب بودن، و مهم این بود که در این مراسم احمدی نژاد حضور داشت با توجه به افشاگری هایی که میکنه در نظر خودش، ولی اصلاح طلبان نرمتر حضور نداشتن. این نشان دهنده نوع نگاه دعوت کننده ها هست. و از این طرف دیگه در چنین مراسمی یک براینده به صلاح موافق مخالف با صورت میگیره. هم بسیاری که چهره هایی که به بیت رهبری و با آقای خامنه‌ای نزدیکن مخالف آقای روحانی بودم، خود به خود در این مراسم تمثیل خوشحال کننده نیست. نه رئیس قوه قضاییه از انتخاب آقای روحانی راضیه، نه رئیس شورای نگهبان که رئیس مجلس خبرگان هم هست حالا آقای روحانی راضیه. اینا خب نکات مهمی هستن.
بله آقای رحمانی، این روزها بحث ترکیب کابینه دوازدهم و گمانه‌زنی ها در این باره داغ هست. آقای روحانی در سخنان امروزش صحبتی کرد که نشانی از ترکیب احتمالی کابینه جدیدش داشته باشه. کوتاه لطفا.
ببینید این که الان آقای روحانی کاملا به اصطلاح تحت فشار از چند طرفی به نظر من جامعه مدنی و رسانه ها و اصلاح طلبان باید خواستهاشون رو مطرح کنن. تو از اون طرف فشار زیاده که هیچ زنی وزیر نشه. متاسفانه یک نمره منفی به مراجع قوم داده میشه و اینه به حساب اونا گذاشتن که آقای روحانی تن داده، چون آقای روحانی به رهبری هم در آینده فکر میکنه، به مقام رهبری هم فکر میکنه. از یک طرف دیگه بحث آقای فضلی و وزارت کشور به سلام معروف در دوره اول آقای روحانی بسیار بسته عمل کرده. بخشی از بدنه که آقای روحانی رای دادن به خاطر گشایش بیشتری در رفتار وزارت کشور هستن، همچنین در وزارت علوم. و از یک طرف دیگه البته وزارت اطلاعات تحت اختیار آقای روحانی نیست، ولی آیا رفتار وزارت اطلاعات تغییر میکنه؟ شایعات نشان میده که ترکیب کابینه در بعضی امور دلچسب نیست. در بعضی از امور اقتصادی یه نوع جهش دیده میشه، یه نوع تعرض دیده میشه بر مطالب فنی، و یه مورد وزیر ارتباطات و مخابرات بحثه که آیا یک معاملهی صورت گرفت که شبکه های مجازی بمانن یا محدود شدن یا بسته شدن. این سؤال در انتخاب وزیر دو آموزش و پرورش هم وزیرش این مسئله مطرحه. آقای وزیر آموزش و پرورش که میخواد معرفی بشه میدان میدهد به تشکلات سنفی، و همچنین وزارت کشور همچنان زیر سواله. این برخی از چهره ها و در برخی جاها وزارات نسبت به حکومت یک جهش به جلوی دارن، کاملا درسته در مسئله فنی و مسئله اقتصادی، ولی در مورد مسئله مدنی کاملا وضع هنوز مبهمه.
تشکر میکنم از شما. بله تشکر میکنم ازتون. تقی رحمانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و با خبرها ادامه میدیم. ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد در پی حمله انتحاری یک خودرو بمب گذاری شده علیه کاروان نیروهای ناتو، علاوه بر کشته شدن دو تن از نیروهایش، 4 سرباز دیگر آمریکایی نیز مجروح شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون که روز گذشته خبر کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در جریان این حمله در نزدیکی شهر قندهار را تایید کرده بود، امروز در بیانیه‌ای به آمار مجروحان این حادثه اشاره کرده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در حال حاضر حدود 13,500 تن از سربازان آمریکایی همراه با ارتش ناتو در افغانستان حضور دارند. و به گزارش رسانه‌های ایران، گارد ساحلی قطر یک قایق صیادی ایرانی را که وارد آب‌های آن کشور شده بود توقیف کرده است. محمد رادمهر، فرماندار شهرستان پارسیان در استان هرمزگان، گفته است این قایق حامل 3 صیاد بوده و از روز دوشنبه در دریا ناپدید شده بود. به گزارش ایرنا، این مقام محلی همچنین گفته است تلاش‌ها برای آزادی این صیادان در حال پیگیری است. حدود 2 هفته قبل نیز یک قایق دیگر ایرانی که به گفته مقام‌های ایران مجوز صید نداشته، به علت آنچه عدول از قوانین مرزی دریایی خوانده شده، توسط گارد ساحلی قطر توقیف شده بود. و در تضاد با موضع کشورهای غربی، روسیه تاکید کرد آزمایش‌های موشکی ایران را نقض برجام نمی‌داند. مسکو همچنین از تهران خواست به رغم تحریم‌های جدید آمریکا به توافق هسته‌ای پایبند باشند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه پرتاب اخیر موشک در ایران را در تعرض به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نمی داند. وسیلی نیبنز، سفیر جدید روسیه در سازمان ملل، در جمع خبرنگاران گفت برداشت ما از برجام این است که پرتاب موشک توسط ایران نقض توافق هسته‌ای نیست و مربوط به مسائلی است که به صورت مستقیم در برجام نیامده. همچنین میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، طی مصاحبه با تاس تصریح کرد در توافق اتمی با ایران حرفی از برنامه موشکی نیامده و این موضوع صرفاً به شکل فراخوان در پیوستی بر قطعنامه شورای امنیت پیرامون برجام دیده می شود. او افزود درخواست را نمی توان نقض کرد و تنها می توان آن را نادیده گرفت و ایرانی ها همین کار را کردند. ولادیمیر چوپروف، کارشناس نظامی، می گوید روسیه صرفاً به دلیل غرب ستیزی چشم خود را بر روی تهدید موشکی ایران می بندد.
Апрель 2019 года, что Генерального штаба вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации сказано.
یک سند در ستاد کل نیروهای مسلح روسیه مورخ بهار 2012، زمانی که ما هنوز تحت تحریم و فشار بهای پایین نفت و مشغول رویارویی با غرب نبودیم، وجود دارد که در آن صراحتاً آمده برنامه اتمی موشکی و قابلیت‌های روبرشت نظامی ایران تهدید در مرز جنوبی روسیه است. در این مقطع روسیه و ایران به هم نزدیک شدند، اما شرایط بین‌المللی متغیر و ناپایدار است و با توجه به هممرز بودن دو کشور بسیار کوته‌بینانه است که دولت ما علیه غرب جبهه گرفته و راه پیشرفت برنامه موشکی ایران را هموار می‌سازد.
ایران 5 مرداد اعلام کرد به طور موفقیت‌آمیز موشک محور بررسی مرغ را به صورت آزمایشی به فضا فرستاد. تهران بارها تأکید کرده با هدف حمل کلاهک‌های هسته‌ای موشک طراحی نمی‌کند و از این رو آزمایش‌های موشکیش در تضاد با توافق اتمی نیست. اما کشورهای غربی همواره برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز خواندند و چهارشنبه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با تأکید بر این که ایران با آخرین آزمایش موشکیش گام تحریک کننده برداشته، از دبیرکل سازمان ملل خواستند به این موضوع رسیدگی و گزارش جامعه درباره فعالیت موشکی بالستیک و برنامه فضایی ایران به شورای امنیت ارائه کند. آنتون خلابکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه از افزایش فشار بر ایران در شورای امنیت سازمان ملل ممانعت خواهد کرد.
عبارت هایی که در بخش مربوط به برنامه موشکی ایران در توافق هسته‌ای به کار رفته دو پهلوست و می توان آنها را به گونه های مختلف و حتی متضاد تعبیر کرد. همین مسئله باعث انتقاد مخالفان این توافق است و آنها میگویند قطعنامه‌ای که در شورای امنیت در حمایت از این توافق تصویب شده سند حقوقی نیست، بلکه بهانه‌ای برای جدال‌های سیاسی است. روسیه برنامه موشکی ایران را تهدید برای امنیت ملی خود نمی‌داند. به همان نسبت نیز مسکو معتقد است مقام‌های ایرانی عقل خود را از دست ندادند که کشورهای غربی را هدف حمله موشکی قرار دهند. از دید کرملین فضاسازی ضد ایرانی صرفاً ابزار آمریکا برای دستیابی به اهداف داخلی و بین‌المللی‌اش است. اکنون که روسیه همچون ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، حمایت مسکو از تهران در شورای امنیت شدت نیز خواهد یافت و پیش از اینکه تحولات اساسی در مناسبات مسکو و واشنگتن رخ دهد، اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت بسیار بعید است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، چهارشنبه مصوبه کنگره پیرامون تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را امضا کرد. این گام با انتقادهای تندی در مسکو و تهران روبرو شده و ایران اعلام کرد حق پاسخ به اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا را برای خود محفوظ می‌داند. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوال درباره واکنش روسیه به تحریم‌ها علیه ایران گفت: باید بپذیریم تمام کشورهایی که هدف این سیاست غیرقانونی قرار گرفتند، از منافع خود دفاع خواهند کرد. همزمان میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، ضمن محکومیت تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران از تهران خواست به رغم تحریم‌ها به برجام پایبند بماند. آن رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.